سلسله اعصاب بدن میشه. تحریک اون باعث میشه که فرد در کوتاه مدت یه احساس، همطور که در مواد مخدر هم هست، یه احساس خوب به دست بیاد. ممکنه به طور کوتاه مدت عمل کرده مغزیش بالا بره، البته همراه با اون ضربان قلبش بالا میره، دهنش خوش میشه، فشارش تغییر پیدا میکنه، مردمک چشاش تغییر پیدا میکنه، از نظر تعریق ممکنه که بدنش به عبارتی لب و دهنش خوش بشه، احساس پیدا میکنه که باید آب بخوره، ولی به تدریج دوباره عوارضش بروز پیدا میکنه و وابستگی و مجبور شدن به اینکه این مقدار مصرف رو هی بالا ببره. پس در هر دو تا مسیر، چه مواد مخدر مصرف کنه چه مواد محرک، با مصرف آهسته شروع میشه ولی یواش یواش دیگه کنترل از دستش در میره، برای اینکه بدنش بهش وابسته شده، روانش بهش وابسته شده، دیگه قادر نیست اونو کنترل کنه و میره به سمت اعتیاد به مصرف مواد، حالا چه مخدر چه محرک، که هر جفتش عوارض جسمانی، روانی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای به همراه داره که واقعا کنترل سخت.
کسایی که در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار میگیرن نسبت به دیگران بیشتر گرایش به استفاده از مواد مخدر پیدا میکنن. استراب، استرس، پرخاشگری، رفتارهای ضد اجتماعی هم میتونه زمینه ساز باشه برای گرایش به اعتیاد. اما اون دسته از جوانهایی که نگفتن رو بلد نیستن یا خجالتی هستن باید یاد بگیرن وقتی که در اجتماع قرار میگیرن، در محیطی بازتر و گسترده تر از خانواده، باید به بعضی از تعارفها، به بعضی از پیشنهادها حتما بگن نه، من اهلش نیستم.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر مهرداد حق ازلی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه، در مورد خونریزی های سیستم هاضمه و جهاز هاضمه و گوارش صحبت های بسیار ارزشمند داشتند و گفتند که میتونه از قسمت های فوقانی باشه، از میری، معده و اول و ابتدای اثنا عشر باشه که به صورت استفراغ خونی ممکنه ظاهر شوه، یا از قسمت های بعدی و تحتانی و پایینی روده ها باشه که به صورت ملینا یا خونریزی های که به شکل یک دفع سیاه رنگ، به شکل قیر و کاملا شل و نرم ممکنه دفع شوه. ممکنم بعضی وقتا خونریزی های روشن ما داشته باشیم و همه طور گهگاهی هم ممکنه خونریزی های مخفی و پنهان وجود داشته باشه. اشارات مختلف راجع به علل و عوامل شد. امید است این بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در زمینه علت ها و عوامل خونریزی های گوارشی و جهاز هاضمه، چی در معده چی در روده که صحبت شد، به نقش دواها و داروها هم اشاره کردین. با توجه به مصرف دواها به خصوص به دلیل مریضی های مختلف و یا ای که متاسفانه مصرف خودسرانه دواها و داروها توسط مردم که خودشان میرن دارو میگیرن و دوا میگیرن مصرف میکنن، یک توضیح راجع به دواها بتین که کدام دواها و کدام دسته از داروها هستن که ممکنه باعث خونریزی گوارشی و زخم و ناراحتی های جدی معده و روده و سیستم گوارش ما شوه.
عمده ترین داروهایی که به اصطلاح سردسته ایجاد علل ایجاد کننده خونریزی گوارشی هستند، داروهایی هستند که در سیستم قلبی عروقی استفاده میشه که برای به اصطلاح رقیق کردن خون، مثل آسپرین، داروی مثل پلاویکس، داروی مثل وارفارین و یا هر دارویی که برای کاهش انعقاد چه از طریق عملکرد پلاکتی یا عملکرد مواد انعقادی عمل کنند، فرد رو مستعد میکنند که دچار خونریزی‌های دستگاه گوارشی بشه.
بله.
از داروهای دیگه‌ای که میتونن به صورت خودسر هم متاسفانه زیاد استفاده میشن، مسکن‌های غیر التهابی غیر استروئیدی هستند که سردستی اونها مثل داروی ایندومتاسین، بروفن، ژلوفن، دیکلوفناک هست که به صورت مستقیم هم و غیر مستقیم در طول دستگاه گوارش ولی عمدتاً در قسمت فوقانی دستگاه گوارش میتونن منجر به بروز علائم و زخم‌ها بشن.
بله.
به ندرت آنتی بیوتیک‌ها میتونن منجر به ایجاد زخم بشن. برخی از موادی که برای پوکی استخوان و یا مواد تقویتی که به اصطلاحاً ویتامین گفته میشه، اگر به صورت نامعمول و به صورت غیر صحیح استفاده بشه، میتونه منجر به ایجاد زخم و خونریزی در دستگاه گوارش بشه. غالبا این خونریزی ها در دستگاه گوارش فوقانیه ولی به ندرت میتونه در دستگاه گوارش تحتانی هم رخ بده که در این موارد معمولا خونریزی هاشون قابل توجه هست.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. راجع به ریفلاکس و ترش کردن و برگشت اسید معده و محتویات معده به داخل میری هم صحبت های زیادی هست که ممکنه باعث زخم میری شوه و باعث خونریزی هم شوه. لطف کنین در این زمینه هم اگر توضیحات دقیق تر و بیشتر بتین ما ممنون میشیم.
حتما بیماری رفلاکس میتونه با خونریزی دستگاه گوارش ارتباط داشته باشه، ولی باید بدونیم که جز علل شایع تلقی نمیشه. حتما افرادی که با علائمی مثل برگشت غذا، احساس سوزش در قسمت خلف جناق سینه‌شون، در حلقشون، سرفه‌های به اصطلاح بدون علت، احساس به اصطلاح برگشت مواد غذایی، سنگینی در قسمت خلفی جناق سینه‌شون یا در تای قسمت فوقانی دستگاه گوارش مواجه میشن، میتونن مبتلا به رفلاکس باشن.
بله.
و حتما به صورت مناسب باید درمان بشن، چون در طولانی مدت بیماری رفلاکس و برگشت محتویات معده به مری میتونه عوارضی رو ایجاد کنه که یکی از اون عوارض زخم‌های قسمت اتصال مری به معده است که میتونه خونریزی بکنه و در این شرایطی معمولا خونریزی‌هایی هست که قابل توجه هست و میتونه نگران کننده باشه.
درست، تشکر دکتر صاحب. یکی از سوالات و مواردی که ممکنه پیش بیاید گاهی در بزرگسالان یا اطفال، که البته به خصوص در اطفال و کودکان زیادتر دیده میشه، وقتی استفراغ میکنن ممکنه همراه با استفراغشان در مواد قی شده و استفراغ شده رگه های خون هم دیده شود. اینمی وجود خون در استفراغ و مواد قی شده میتونه یک نشانی جدی و پرخطر باشه. کارها و اقدامات بیشتر لازم داره بررسی قضیه؟
حتما توصیه میکنم به همکاران فوق تخصص گوارش اطفال مراجعه بکنند و اگر واقعا خون دیده شده باشه در به اصطلاح مواد استفراغ این بچه، باید مورد بررسی قرار بگیره که یکی از بررسیهاش انجام اندوسکوپی هست.
بله دکتر صاحب، بین مصرف غذاها و مایعات داغ با مشکل میری و معده و با وجود آمدن مریضی ها ارتباطی هست؟ در مورد این مسئله اگر توضیح بدین خوب است. یا بعضی از دواهای مثل آسپرین، پلاویکس که برای بیماران قلبی استفاده میشه، لطف کنین بفرمایین.
حتما بین مصرف چای و مایعات بسیار داغ و غذای خیلی داغ و در طولانی مدت بیماری های بدخیم مری رابطه‌ای وجود داره که اتفاقا این تحقیقش توسط محققین ایرانی انجام شده و ثابت شده که همچین ارتباطی وجود داره.
بله.
به خاطر همین توصیه میشه که مایعات بسیار داغ و چای خیلی داغ استفاده نشه که منجر به تغییرات سلولی در قسمت فوقانی دستگاه گوارش میشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. بحث همینجا با پایان میرسانیم. تا جلسه بعد انشاءالله در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. خداوند یار و نگهدارتان. ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان تاکید کرد که چهره‌هایی از درون طالبان از جمله سراج الدین حقانی و ملا برادر می توانند بر روند ویانا بپیوندند. محمد محقق افزود است که اگر این چهره ها خواهان گفتگوهای صلح باشند از آنان استقبال خواهد شد. محقق همچنین گفت امروز کشورهای جهان به این نتیجه رسیدند که حکومت طالبان بقا ندارد و گفتگو درباره افغانستان پاسا طالبان اهمیت دارد. او تاکید کرد که آینده افغانستان باید بر اساس رأی مردم تعیین شود و مشارکت همه گروه‌ها و جریان‌ها تضمین گردد. محمد محقق با اشاره به قطع کمک‌های جهانی و اختلافات داخلی طالبان افزود وضعیت در افغانستان در حال تغییر است. کشورهای منطقه و جهان از طالبان روی گردان شده‌اند و هیچ کدام از آنها حاکمیت این گروه را به رسمیت نشناخته‌اند. محقق ناامنی‌های روزافزون در پاکستان پس از قدرت گرفتن طالبان را هم یادآور شد و گفت که این مسئله نشان دهنده نارضایتی کشورهای منطقه از طالبان است. پنجمین نشست ویانا روز سه‌شنبه با حضور 90 تن از چهره‌ها و نمایندگان جریان‌های سیاسی و نظامی افغانستان برگزار شد. در این نشست رهبران مخالف طالبان بر مبارزه مسلحانه علیه این گروه تاکید کردند و بیان داشتند که برای تغییر وضعیت افغانستان منتظر آمریکا و کشورهای خارجی نیستند. روند ویانا که محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به آن اشاره کرده، تلاش دیپلماتیک مخالفان طالبان است که به منظور یافتن راه حل جامع و پایدار برای بحران افغانستان شکل گرفته و نمایندگانی از طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی افغانستان را شامل می‌شود. سراج الدین حقانی و ملا برادر از چهره‌های برجسته در حکومت سرپرست طالبان هستند که نقش‌های کلیدی در ساختار حکومت دارند، اما در حال حاضر در خارج از افغانستان به سر می‌برند و گمانه‌زنی‌ها درباره اختلافات آنان با رهبر طالبان در قندهار تشدید شده است. احمد مسعود رهبر گروه موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان هم از تدوین طرحی برای آینده این کشور خبر داد. احمد مسعود در پنجمین نشست مخالفان طالبان در ویانا پایتخت اتریش اظهار کرد این طرح فراگیر و افغانستان شمول بوده و بر پایه همکاری و توافق میان گروه‌های مختلف سیاسی شکل گرفته است. او افزود برنامه ما برای فرد، شخص یا قوم خاص ساختن نشده بلکه برای آینده افغانستان است. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان همچنین در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر سیاست ایالات متحده در قبال افغانستان تاکید کرد که انتظار آزاد شدن افغانستان با روی کار آمدن دونالد ترامپ خیالی خام و تحلیل اشتباه است. او با بیان این که طالبان از نظر نظامی به شدت ضعیف شده است بر لزوم تلاش و مبارزه برای ایجاد تغییر در افغانستان تاکید و تصریح کرد با نشستن در یک گوشه تغییر به وجود نمی آید. رهبر جبهه آزادی افغانستان هم در این نشست گفت مبارزه ما تنها علیه طالبان نیست بلکه علیه تروریسم ایستاده ایم. یاسین ضیا تاکید کرد این مبارزه تا زمانی که تروریسم از افغانستان ریشه‌کن شود ادامه خواهد داشت. وی همچنین مدعی شد برخی از عناصر طالبان برای درخواست صدور حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با محکمه لاهه همکاری کردند. رهبر جبهه آزادی همچنین از داستان محکمه لاهه خواست تا حکم توقیف را برای رئیس استخبارات، وزیران دفاع و داخله و مسئولان امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز درخواست کند. اما سخنگوی طالبان در واکنش به پنجمین نشست ویانا مخالفان سیاسی این گروه را برادران خود و فرزندان افغانستان خوان و از آنان خواست و کشورشان بازگردند. ذبیح الله مجاهد در مصاحبه با رسانه‌های افغانستان برگزاری نشست‌های همچون ویانا را تلاش ناکام توصیف کرد و خطاب به مخالفان طالبان اظهار کرد: برادران، شما هم افغان هستید، فرزندان این خاک هستید، سرزمین، کشور و همه چیز ما مشترک است. بیایید برای آبادانی کشور کار کنید و مزاحمت نکنید. او تصریح کرد در صورت بازگشت مخالفان زمینه یک زندگی آبرومند و امن برای آنها فراهم خواهد شد. سخنگوی طالبان تاکید کرد اگر آنها دست به شرارت نزنند، عفو عمومی همچنان پابرجاست. مجاهد با بیان اینکه کشورهای جهان متوجه شدند که در افغانستان یک نظام قوی حاکم است، افسود: طالبان هیچ بهانه‌ای برای شرارت باقی نگذاشته است و کسی نباید دست به اقدامات تخریبی بزند. بانک مرکزی افغانستان در بیانیه اظهار داشت برای ثبات پول ملی از تمام سیاست‌های پولی استفاده خواهد کرد. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد این سیاست‌های پولی را برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها و کنترل نرخ‌ها به کار خواهد گرفت. این نهاد افزود که تلاش‌های مداوم خود را برای حفظ ثبات نرخ افغانی ادامه داده و هر هفته میلیون‌ها دلار را لیلام خواهد کرد. بانک مرکزی افغانستان در روز گذشته 20 میلیون دلار را از طریق مزایده به فروش رسانده است. در چند هفته گذشته نرخ دلار در برابر افغانی در بازارهای این کشور با افزایش همراه بود و در پی آن نیز قیمت مواد غذایی افزایش داشت. گزارش‌های روزانه بانک مرکزی افغانستان درباره نرخ تبادل ارز نشان می‌دهد ارزش هر یک دلار آمریکا برابر حدود 74 افغانی تثبیت شده است. نور احمد آقا، رئیس بانک مرکزی حکومت طالبان، به همراه هیئتی از این نهاد با هدف شرکت در کنفرانس بین‌المللی امنیت سایبری در امور مالی به روسیه سفر کرده است. این کنفرانس که از 19 تا 21 فوریه برابر با 1 تا 3 هوز در شهر یکاترینبرگ روسیه برگزار می شود، فرصتی برای بحث و تبادل نظر درباره چالش‌های امنیتی سیستم‌های مالی و بانکی مدرن فراهم می‌آورد. سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان بر ارائه خدمات بهداشتی معیاری و یکسان در افغانستان تاکید کرد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان نشستی را به هدف تشریح پالیسی جدید این وزارت برگزار کرد. نورجلال جلالی، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در این نشست گفت این پالیسی ملی جدید برای 5 سال آینده ترتیب شده است و هدف از تدوین این پالیسی ارتقای خدمات صحی و نظارت بیشتر بر وضعیت صحی در ولایات و ولسوالی های کشور می باشد.
پلان در ولسوالی که در روکیه مدیریتی باشم ایجاد است که حالی اقل باید ولسوالی که در صحی نظیم ترسند سرور نور و سرزن خوب مالیشی که در ولسوالی در روکیه وضعیت نسر نمید که در بلوی ولسوالی که خبریگی او به تدریجی دول و بلور ولسوالی که رسید.
محمد حسن قیاسی، معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، هم در این نشست گفت این پالیسی با کمک نهادهای بین المللی و متناسب با شرایط خاص کشور تدوین شده و با توسعه زیرساخت‌های صحی افغانستان کمک می‌کند.
این پالیسی که متناسب با شرایط خاص کشور و نیازهای اساسی مردم ما تحلیل گردیده است، با عنوان رهنما برای پالیسی سازان، مسئولین اجرایوی، پلانگذاران و سایر عملکردهای صحی استفاده می شود. تطبیق مؤثر این پالیسی با ویژه در بهبود خدمات صحی، تقویت سیستم مراقبت های صحی اولیه و توسعه زیرساخت های صحی بسیار مهم است.
سید رسول منگل، رئیس عمومی پالیسی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، نیز گفت ارائه خدمات عادلانه و با کیفیت و تعیین چارچوب مشخص برای تمامی مؤسسات داخلی و خارجی که خدمات صحی را در کشور ارائه می کنند از اهداف دیگر پالیسی جدید وزارت صحت عامه حکومت طالبان است.
روغتیا ملی پالیسی یو جامع و هرخیز سند په توګه د باکیفیت عادلانه او دوامدار روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو اساسي چوکاټ ټاکي.
کیفیت پایین خدمات صحی همواره یکی از چالش‌های جدی در کشور بوده است که بسیاری از شهروندان را مجبور کرده با هزینه بالا به شفاخانه‌های خصوصی مراجعه کنند. شهروندان ابراز امیدواری می‌کنند که با تطبیق پالیسی جدید وزارت صحت عامه حکومت طالبان، کیفیت خدمات صحی در شفاخانه‌های دولتی کشور بهبود یابند.
فقر بیچارگی زیاد است، مردم در شخصی رفتن نمیتونه، در دولتی هم که میره امکاناتش کم است، سیبر رسیدگی نمیشه، بسترایش کم است، دیگاهش کم است، دارو نداره داخل شفاخانه.
زمین دولت خوشمند نمیتا که زمین مراکزی و شفاخانه های دولتی کم توجه داشته باشن، به خاطر وضع اقتصادی مردم هم بسیار خوب نیست.
با گفته مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان، این وزارت اخیراً اصلاحات گسترده‌ای را برای بهبود خدمات صحی در کشور اعمال کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
رسانه وابسته به استخبارات طالبان به نقل از منابع خود با رد هشدار پلیس پاکستان مبنی بر خطر ترور رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان از سوی TTP ادعا کرد که داعش قصد ترور فضل الرحمن را دارد. در مطلب نشریه المرصاد وابسته به استخبارات طالبان به نقل از منابع ادعا شده که داعشیان شاخه خراسان مولانا فضل الرحمن را در لیست اهداف مهم خود قرار دادند و در تلاشند تا در صورت فراهم شدن فرصت او را از بین ببرند. المرصاد همچنین به نقل از رسانه‌های پاکستانی افزوده است که نهادهای امنیتی پاکستان به فضل الرحمن هشدار دادند جانش در خطر است و باید تدابیر امنیتی خود را تقویت کند. این رسانه نوشته است رسانه‌های پاکستانی به نقل از مقامات این کشور نوشتند که رهبر حزب جمعیت علمای اسلام را طالبان پاکستانی تهدید کرده است، در حالی که طالبان پاکستانی بارها اعلام کردند احزاب دینی و سیاسی پاکستان و رهبران آنها هدف آنان نیستند و TTP آنان را دشمن خود نمی‌داند. رسانه وابسته به استخبارات طالبان افغانستان همچنین ادعا کرده است که سال گذشته از طریق منابع خود به لیستی از خوارج یا داعش دست یافته که در آن علاوه بر مسئولان حزب مولانا فضل الرحمن، چهره‌های برجسته مخالف رژیم پاکستان نیز با عنوان افراد تحت تعقیب داعش در پاکستان مشخص شده بودند و حذف آنها از اولویت‌های این گروه تکفیری محسوب می شود. المرصاد در ادامه نوشته است با توجه به این هشدارها ممکن است نهادهای امنیتی پاکستان برنامه برای بازی سیاسی با سرنوشت مولانا فضل الرحمن داشته باشند و در عین حال داعش را از این ماجرا براعت دهند. پاکستان ادعا می کند که TTP تحت حمایت طالبان افغانستان قرار دارد و طالبان نیز متقابلا پاکستان را متهم به حمایت از داعش خراسان می کنند. مولانا فضل الرحمن تا کنون بارها تاکید کرده است که ناامنی‌ها در پاکستان با افغانستان ارتباطی ندارد و اسلام آباد برای مقابله با تروریسم باید از راهکارهای سیاسی و جای نیروی نظامی استفاده کند. سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در دیدار با معاون سازمان همکاری اسلامی مدعی شد که پس از سلطه این گروه در افغانستان دستاوردهایی در نظام آموزشی به دست آمده است. ندا محمد ندیم در دیدار طارق علی بخیت در کابل افسود نصاب تحصیلی افغانستان پاسخگوی نیازهای فعلی نبود، از این رو با توجه به ارزش‌های دینی تغییر رفته است. با گفته وی نصاب تحصیلی جدید بر افغانستان بر اساس آموزه‌های اسلامی شکل گرفته است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در عین حال گفت که این گروه به علوم عصری و دینی توجه خاص دارد. طارق علی بخیت معاون سازمان همکاری اسلامی هم در این دیدار تاکید کرد این سازمان و نمایندگی از 57 کشور اسلامی برای پیشرفت و ترقی افغانستان تلاش خواهد کرد. این اظهارات سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در حالی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، زنان و دختران از ورود به دانشگاه محروم شدند. یکی از حاشیه‌های دیدار ندیم با طارق علی بخیت بود که او اجازه نداد از این نشست تصویری تهیه شود. ندیم نشر تصاویر زنده را در نهادهای تحصیلی افغانستان ممنوع کرده است. وزیر امور خارجه ایران در دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت رژیم صهیونیستی با وجود دست دادن به شدیدترین جنایات بین المللی و کشتار ده ها هزار زن و کودک بی‌دفاع فلسطینی به هیچ یک از اهداف شوم خود نرسید. سید عباس عراقچی در دیدار زیاد النخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران با اشاره به مبارزه مشروع ملت فلسطین برای کسب حق تعیین سرنوشت، پیروزی تاریخی مردم و مقاومت فلسطین در برابر نسل کشی بی سابقه 16 ماهی رژیم صهیونیستی در غزه را تبریک گفت و تصریح کرد. رژیم صهیونیستی علی‌رغم ارتکاب شدیدترین جنایات بین المللی و کشتار ده ها هزار زن و کودک بیدفاع فلسطینی به هیچ یک از اهداف شوم خود نرسید و در نهایت مجبور به تسلیم و پذیرش آتش‌بس با گروه‌های مقاومتی شد که قصد نابودی آنها را داشت. وزیر امور خارجه ایران بر تداوم موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از آرمان فلسطین و مقاومت مشروع و قانونی ملت فلسطین علیه اشغالگران صهیونیست تاکید کرد. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چه؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
فرکانس های رادیو دری، برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز، برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-717-44 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام‌های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. خوشی و سعادت قرین لحظه هایتان باشد. شما شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. همچنان در خدمت شما هستیم تا پایان نشرات که ساعت 7:50 شام می باشد. و زمان پخش برنامه داستان های تمثیلی رسیدیم. طبق روال هر روز و مدت 15 پیشکش علاقمندان می گردد.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم. میخواییم که پیاله چای قبل از مرگ بریم.
چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان راستی و صداقت قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. در قسمت قبل شنیدید که مرد جوانی به نام عماد که در حجره خواجه‌ای به نام خواجه حکمت کار میکرد وسوسه ثروت به جانش افتاد. البته نه از راه تلاش و طبق معمول. او که مورد اعتماد خواجه بود، دیده بود که خواجه سکه هایش را در کجای حجره پنهان می کند. جایی که خواجه سکه هایش را مخفی می کرد، طوری بود که محال بود کسی بیاید و محل سکه ها را پیدا کند. عماد به این فکر افتاده بود که سکه های خواجه را بدوزد. البته توجیهاتی که او برای این کار خود می کرد این بود که فقط یک بار این کار را می کند. بعد هم توبه می کند. یا اینکه روز سکه ها را به خواجه حکمت باز می‌گرداند. وقتی موضوع دزدی از حجره را با همسرش در میان گذاشت، همسرش به شدت با این قضیه مخالفت کرد و حتی او را تهدید کرد که اگر چنان کاری کند و چنان پولی سر سفره زندگی او بیاورد، او را ترک خواهد کرد. نصیحت‌ها و حتی تهدید همسر عماد اثرگذار نبود و عاقبت عماد نقشه خود را عملی کرد. اما او هنگام سرقت به دست گزمگان دستگیر و زندانی شد. از طرفی حاکم در یک اقدام غیر منتظرانه تصمیم گرفت که به زندان رفته و از نزدیک با زندانیان روبرو شود. هرچه وزیر او کوشش کرد تا حاکم را از این کار منصرف کند سودی نداشت. و اما اینک ادامه ماجرا.
خب
خبری شنیدم ناب؟
چه خبری؟
قرار است که فردا حاکم به زندان بیاید.
حاکم؟
آره
زندان؟ یعنی تاج و تختش را از دست داده و اکنون چون ما قرار است که باقی عمرش را در بند باشد؟
ابله نادان، او برای سرکشی به زندان میآید.
اما من سالهاش که در این زندانم و تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است. میگویم نکند فکر شومی در سر داشته باشد.
از چه سخن میگویی؟ از چه سخن میگویی؟ مثلا چه فکر شومی؟
چه میدانم؟ آدم که نمیداند در سر این حاکمان زورگو چه میگذرد. مثلا یک وقت نیاید و بگوید که این همه رو همکنون جلو چشمانم گردن بزنید. حاکمان شباتی خویی که ندارند.
البته این طور هم میتواند باشد، اما میتواند همای سعادت نیز باشد.
همای سعادت؟
شاید هم چند نفر را نشان کند و بگوید آزادشان کنید.
بعید میدانم.
بستگی دارد که با ما هم کلام شود یا خیر.
چه میگویی؟ به فرض که هم کلام شود، چه سودی به حال ما دارد؟
شاید بتوان در مدد زبان از این دخمه رهایی یافت.
چه اندیشه های بی خودی در سر داری؟
گوش کن، حاکم که از جرم ما خبر ندارد. گمان نمی کنم کسان دیگر هم اطلاع چندانی داشته باشند. می توان با حاکم سخن گفت.
حاکم نداند؟ این نگهبان ها که جون ما را می دانند.
تو جز این که آیه یس بخوانی هنر دیگری هم داری؟
موعود فرا رسید و حاکم به همراه وزیر وارد زندان شد تا با زندانیان گفتگو کند، اقدامی که تا آن روز نیفتاده بود. کسی هم نمی دانست که چرا حاکم چنین کار می کند و چه اتفاقی خواهد افتاد.
از این مرد شروع میکنیم.
درود بر جناب حاکم. حاکم به سلامت باشند.
گمان نمی کردیم که در زندان ما کسی به این سن و سال باشد. پیرمرد،
بله،
چی کرده ای که اسیر دخمه شده ای؟
هیچ جناب حاکم.
یعنی تو را به خاطر اینکه هیچ کاری نکرده ای به زندان افکندند؟
سوگند میخورم که بیگناهم. اصلا جناب حاکم، از من پیرمرد چی جرمی برمی آید؟
جناب وزیر.
بله سرورم.
او چی میگوید؟
قربانتان گردم، این مرد عمری را به راهزنی و غارت اموال مردم مشغول بوده و اکنون چند سالی است که در زندان به سر میبرد و جزای کار خود را میبیند.
کدام راهزنی؟ من از آنجا عبور میکردم که گزمگان به یک بار هم نکردن. من هم به اشتباه در شمار راهزنان دربند کردند.
ولابد دیگر راهزنان که بر علیه تو شهادت دادن دروغ میگویند و تو راست میگویی. برویم سرورم، برویم که از یاوه های این مرد در امان باشه.
سب کنی جناب حاکم. به من رحم کنید و موی سفیدم رحم کنید. من بیگناهم، من رو به اشتباه آوردن، باور کنید.
اما تو بگو بدانیم کیستی و چه مدت است که در اینجایی؟
درود بر حاکم عدالت گستر. من کیم؟ من که باشم خوب است. یک بیگناه نگونبخت، یک بیگناه بی کس و یار.
عجب، یعنی هیچ خطا و جرمی نکردی؟
به سر مبارکتان قسم میخورم که بیگناهم. من کاری نکردم. سرورم،
این مرد که اکنون قسم یاد می کند که هیچ جرمی نکرده و بیگناه است، با جرم معاونت در قتل زندانی است. او با همدستی 5 نفر دیگر بازرگان غریبی را کشتند و اموالش را هم غارت کردند.
حال چی میگویی؟
دوستانم را فریفتند، گفتند که قتلی در کار نیست. قربانتان گردم، ما فقط میخواستیم که آن بازرگان بدشانس را کمی بترسانیم، اما بازرگان نادان به یک باره بروی ما شمشیر کشید. خب قربانتان گردم، شما که حاکم عدالت گستره هستید، شما
برویم جناب وزیر، برویم.
بگویید ما نباید از خودمان دفاع
کنیم. جناب وزیر برویم.
رحم کنید جناب حاکم، رحم کنید، من بیگناهم.
من بیگناهم.
حاکم با حوصله از زندانیان علت دربند شدنشان را می پرسید و همه بدون استثنا می گفتند که بیگناهند و اشتباه به زندان افتادند، اما وزیر با دلیل حرفایشان را جواب می داد.
جناب وزیر؟
بله سرورم.
این مرد برای زندان قدر جوان نیست؟ آها جوان، آیا تو هم بیگناه به زندان افتاده ای؟
خیر جناب حاکم، دوست دارم واقعیت را بگویم. من گناهکارم و گناهی بزرگ انجام دادم.
جالب شد، این اولی نفر است که با گناه خود معترف است.
آری معترف می باشم جناب حاکم.
خب بگو بدانیم جرم تو چیست جوان؟
حاکم به سلامت باشند. خیانت، خیانت جناب حاکم. من سزاوار مرگ می باشم. باور کنید این سخن را که می گویم از دل هست، از خودم. بله از خودم بدم می آید جناب حاکم.
برای ما ایجاد پرسش کرده ای، او چی کرده است جناب وزیر؟
سرورم، این جوان امین و مورد اعتماد یک بازاری به نام و خوشنام به نام خواجه حکمت بوده است، اما از اعتماد خواجه حکمت میخواست سوء استفاده کند. قصد سرقت و دزدی سکه های نامبرده را داشته است، اما گزمگان او را موقع ارتکاب جرم دستگیر کردند و اکنون در بند است و سزای عمل خویش را میبینند.
یعنی این جوان موفق نشده است که صدمه به صاحب مال و مالش بزند؟
خیلی خوب، نه همانطور که عرض کردم هنگام ارتکاب جرم به دست گزمگان هوشیار حکومتی دستگیر شده است.
که اینطور، آیا قاضی در مورد او حکمی هم صادر کرده است؟
تا جایی که چاکر اطلاع دارد این جوان هنوز به محکمه نرفته است سرورم. گمان میکنم که همین روزها به محکمه خواهد رفت و قاضی عادل و سختگیر ما بیشک برای او حکمی قطعی و درخور و شایسته صادر خواهد کرد. قربانت میگم.
بسیار خوب، برویم جناب وزیر.
برویم سر.
حاکم که می دید جوان گناه و جرم خود را پذیرفته و از کرده خود پشیمان است، برای قاضی پیغام فرستاد که در حکم نهایی به جوان فرصت تازه‌ای دهد و در مجازات او تخفیف قائل شود. در محکمه هم جوان به هیچ گونه اعتراضی با شرمندگی جرم خود را پذیرفت و اعلام کرد که هرچه حکم کنند بدون چون و چرا می پذیرد. قاضی که می دید جوان متنبه شده، جوان را به خاطر راستی و صداقتش بخشید. اما تعهد گرفت که دیگر گرد خطا و جرم را خط بکشد. عماد که حالا بیدار شده بود و به قول معروف سرش به سنگ خورده بود، تصمیم گرفت که از آن شهر برود و در شهر دیگری سرنوشت جدید خود را از نو بسازد.
داستان‌های تمثیلی تقدیم حضورتان شد. نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده. تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 20 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خالق هستی بخش. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، درباره زندگی پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با شما سخن میگوییم. در این برنامه به بخش دیگری از راهکارهای آن حضرت برای اداره جامعه اسلامی آن روز میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. مطالعه تاریخ زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیانگر این حقیقت است که آن حضرت در روزگاری که در مدینه مقدمات قدرت بزرگی را فراهم آورد، تمام سعی و تلاشش بر قراری عدالت و احیای ارزش‌های الهی و انسانی بود. ایشان در یک منشور جهانی عدالت خواهی و تساوی حقوق انسانها را در جوامع اعلام و ملاکای احترام به حقوق بشر را معین کرد. یکی از مسائل مهمی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به آن اهتمام می‌ورزید، مبارزه با تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی بود. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر این باور بود که افراد بشر در طینت و فطرت نظیر یکدیگرند و همه آنان دارای روح و عواطف و احساسات انسانی هستند. بنابراین تفاوت در نژاد، رنگ، زبان و حتی امتیاز در علم و دانش نمیتواند منشأ تبعیض در حقوق انسانی آنان باشد. لذا برای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این مسئله قابل قبول نبود که بعضی از افراد بعضی دیگر را به بردگی بگیرند و علاوه بر سلب آزادی آنها را از حقوق بشری محروم کنند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به این مسئله واقف بود که زدودن افکار و هنجارهایی که هزاران سال در ذهن هر دو گروه اربابان و برده ها رسوخ کرده است جز با فرهنگ سازی میسر نمی شود. حتی در صورتی که قوانین مناسبی برای مبارزه با بردهداری وضع شود اما اندیشه و فرهنگ مردم اصلاح نشود، نمی توان با یک نظام طبقاتی ریشه دار مبارزه کرد. زیرا اربابان این ستم را جزو حقوق اساسی خود میپنداشتند و بردگان نیز به حکم عادت و مرور زمان نیروی فکر و ارادهشان از کار افتاده و قدرت استقلال و حس آزادی در وجودشان تخدیر شده بود. پس باید این مشکل اجتماعی یعنی نظام نابرابری و تبعیض به تدریج و با تدبیری حکیمانه حل میشد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ابتدا با استناد به کلام وحی و روشنگری پرداخت و با یادآوری حقوق انسانی که خداوند آن را برای تمامی بندگانش مقرر کرده و جامعه آن روز آگاهی بخشید. ایشان می‌فرمود سفید پوستان را بر سیاه پوستان هیچ گونه مزیت طبیعی نیست. بردگان برادران شمایند که زیر دست شما قرار گرفتند و دارای حقوق هستند. شما باید از هر نوع غذا که می‌خورید به آنها بخورانید و از هر آنچه به تن خودتان می‌پوشید به آنها بپوشانید و به کار طاقت فرسا وادارشان نکنید و در کارها خودتان هم به آنها کمک کنید. هرگاه آنان را صدا می‌زنید ادب را رعایت کنید و نگویید بنده من و کنیز من. همه مردان و زنان بنده خدایند و مالک همگی اوست. این منطق رسا و دلنشین که از اعماق قلب یک انسان دوست واقعی به عنوان پیام الهی برمیخواست در شکستن کبر و غرور اربابان و از بین بردن عقده حقارت و زبونی بردگان مؤثر بود. سخنان پیامبر در تحول فکری و ایجاد تردید در آنچه قرنها مردم آن زمان آن را اصل مسلم میپنداشتند اثر فراوانی داشت. لذا آنها را بعد تجدید نظر در گفتار و رفتارشان فرا می‌خواند و کم کم به این نتیجه می‌رسیدند که چرا باید برادر برادر خود و خواهر خواهر خود را به اسارت و بردگی بگیرد. پیامبر اسلام پس از آماده سازی اذهان با تدبیرهای گوناگون اربابان را به آزاد کردن برده‌ها فراخواند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با آنان مژده می‌داد که این عمل رضایت خدا را به دنبال خواهد داشت و خداوند به واسطه این کار گناهان آنان را خواهد بخشید. آن حضرت با این روش‌ها راه آزاد ساختن بردگان را گشود تا به مرور زمان این پدیده زشت از جامعه بشری ریشه کن شود. ایشان خود نیز در این امر پیش قدم شد و زید بن حارثه غلام خود را که همسرش خدیجه به او بخشیده بود آزاد کرد. همچنین برای اینکه حس حقارت و بردگی را از فکر او بیرون کند در میان جمع قریش او را پسرخوانده خود معرفی کرد. همین که زید به سن رشد رسید برای مبارزه با برتری نژادی که دنیای آن روز و به ویژه قبایل عرب به آن توجه خاصی داشتند دخترعمه خود زینب را به همسری او درآورد تا قانون مساوات را پایه‌گذاری و برای دیگران الگوسازی کند. آن حضرت در خطبه‌ای که پس از فتح مکه در کنار کعبه خواند هر گونه تبعیض از جمله تبعیض نژادی را باطل اعلام کرد و فرمود ملاک فضیلت تنها پرهیزگاری است. نه عرب بر عجم برتری دارد، نه سفید بر سیاه و نه پولدار بر بی پول. در یک تقسیم بندی کلی رفتار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با غیر مسلمانان شامل دو بخش رفتار شخصی پیامبر با آنان و برخوردهای اجتماعی آن حضرت با ایشان است. برخورد شخصی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از روی مهر و عطوفت و تا حدی بود که خداوند این روش برخورد او را در قرآن ستود. خداوند رسول گرامی اسلام را رحمتی فراگیر و عام معرفی کرده که شامل همه انسانها عام از مسلمانان و غیر مسلمانان می شود. در سوره انبیا آیه 107 می خوانیم:
و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین،
ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. آری، رسول گرامی اسلام رحمتی است برای همه و آن حضرت در حفظ منافع و تأمین سعادت این جهانی و آن جهانی همگان حریص است. خداوند رحمان در بیان شدت شفقت و مهربانی آن بزرگوار در سوره شعرا آیه 3 می فرماید:
لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ،
گویی می‌خواهی جان خود را از شدت اندوه از دست بدهی به خاطر اینکه آنها ایمان نمی‌آورند. در اینجا می‌بینیم که تأسف و دلسوزی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به کفار و منکران حق و علاقه‌مندی آن حضرت به سعادت و نجات بندگان تا چه حد کار را برای وی سخت کرده است که خدای تعالی او را تسلیت داده و از وی دلجویی کرده است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم همه آدمیان را بدون استثنا همچون فرزندان دلبند و پاره تن خود می دانست و چون می دید که براه گمراهی و هلاکت می روند سخت اندوهگین می شد. همان گونه که پدری مهربان از هلاکت و تباهی فرزندانش دچار اندوه می شود.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الهی انتقنی بالهدى و الهمنی التقوى. آیه 3 سوره شعرا بشنوید:
لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین،
گویی میخوایی خودتو به خاطر که مشرکین ایمان نمیارن به کشتن بدهی، خودکشی میکنی. خب مردم بعضی از کار در میدن، بعضی بخشی از کار انجام میدن، بعضی حق کار انجام میدن. پیغمبر ما به قدری کار رو انجام میداد که خدا میگفت این رقمی خودکشی نکن، لعلک باخعون، انگار داری خودتو میکشی. پیغمبر خیلی میسوخ برای هدایت مردم، سرتاپا سوز و شور و عشق و حریصان علیکم. قرآن یه جا میگه پیغمبر برای هدایت شما حرص میزنه، لعلک باخعون. جای دیگه میفرما سوره طه، ما قرآن رو نفرستیم که تو خودت تو به مشقت بندازی. چرا قد حزن داری، قصه میخوری؟ تلاش و سوز در همه جا کارساز نیست، یه در رو ولش کن دیگه، فایده ندارد، نرود میخه آهنین بر سنگ. خلاصه سوز نشانه عشق به مکتب، عشق به امته. یکی که مکتب رو دوست داره، امت هم دوست داره، میسوزه و پیغمبر میسوخت. ولی خب اگر زمینه نباشه، بهترین کتاب که کتاب مبینه، بهترین شخصیت ها که پیغمبره، بازم در افراد اثر نداره. یعنی بهترین ایدئولوژی و بهترین ایدئولوژ، بهترین مکتب و بهترین رهبر، بازم فایده نداره. مکتب ترک آیات الکتاب المبین، رهبر شخص پیغمبر، داره میسوزه. اما این کتاب مبین، این کتاب روشنگر و این رهبر معصوم، بازم رو آدم لجباز نمیتونه کارایی داشته باشه.
نگاهم رو به سمت تو، شبم آینه ماه، دارم نزدیک تر میشم یکم تا آسمون راهه. به دستای نیاز من نگاهی کن، از اون بالا من این آرومش لحظا به تو مدیونم این روزا. خدایا دوستت دارم واسه هرچی که بخشیدی، همیشه